أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله المطهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. بحث من در بررسی اوراق مالی بود که ادعی از این اوراق مالی تا کنون مورد بحث و بررسی قرار گرفته. در این جلسه انشاءالله به بررسی یکی دیگر از اوراق مالی میپردازیم به عنوان اوراق حق تقدم در استفاده از تسهیلات در بخش مسکن، که این در تعابیر و کلمات به سه نحو با سه عنوان مطرح است. یکی همین که عرض کردم، اوراق حق تقدم در استفاده از حق تسهیلات بخش مسکن، یا اوراق تسهیلات مسکن در بعض تعابیر آمده، یا اوراق مسکن که خلاصه‌تر هم است. حالا ما برای اینکه بحث ما روان‌تر باشه، اگر در کلمات بعدی ما در مباحث تکرار می‌کنیم جمله را و می‌گیم اوراق مسکن، مراد ما همین اوراق حق تقدم در استفاده از تسهیلات در بخش مسکن است. پس الان محل بحث و مورد بحثمان بررسی و مشروعیت معامله و خرید و فروش اوراق حق مسکن، اوراق مسکن است، حق تسهیلات یا حق تقدم در تسهیلات و اوراق مسکن. خب در این مسئله جهاتی محل بحث است که باید روشن بشه. اول ببینیم اصلا حقیقت این مسئله و ماهیت این مسئله چیه که میگیم اوراق مسکن یا اوراق حق تقدم در استفاده از تسهیلات مقصود چیه؟ اونطوری که از کلمات استفاده میشه در مصوبات و در مطالبی که نقل شده، مراد اینه که کسی میخواد تسهیلاتی از بانک مسکن میگیره در بخش مسکن، مثلا فرضون بره طبق عقد نقد و نسیه تسهیلات از بانک مسکن میگیره، یا طبق عقد مشارکت، یا طبق اجاره به شرط تملیک تسهیلات میگیره. خب این باید به نحو عادی بخواد که تسهیلات میگیره، این مراتب طولانی داره بر خودش، نوبت با واسه افرادی قبل از ایشان مثلا ثبت نام کردن، اونا اول اونا پرداخت بشه، یا نه اصلا نوبت هم نباشه، بانک منظم نیست بده، میتونه نده میتونه بده تسهیلات را. ولی اوراق مسکن معناش اینه که من اوراقی را از بانک مسکن تحویل میگیرم، حالا توضیح میدیم روش تهیهش بشه نحوستنا، که این ورقه حق تقدم اینه که بعد از تحویل گرفتن این، حالا با روش تحصیلش در بخش بعدی، من اولویت دارم به دیگران برای گرفتن تسهیلات و بانک هم ملزم است این تسهیلات را بده. بانک مهزم است. مثلا فرض کن من میخوام 200 میلیون تسهیلات بگیرم، یه خونه هست 200 میلیون تومن رو میخوام بخرم، 200 میلیون تومن من نیاز دارم براش. خب به بانک مراجعه میکنم، بعد از تحویل اوراق مسکن، حالا پول دادم اون خریدم یا به شرط حساب سپرده و همسانه گرفتم، این اوراق مسکن تحویل میدم بهش. بعد از تحویل دادن بانک اون خونه را مثلا به عنوان نقد نسیه میخره، بعد از اون که خودم 200 میلیون خرید میفروشه به من نسیه مثلا 250 میلیون مثلا 200 میلیون یا بخره خودش بخره 80 میلیون به من میفروشه 200 میلیون مثلا نسیه و اقساطی فروش اقساطی نقد و خرید نقد و فروش اقساطی به خاطر که من این اوراق مسکن رو داشتم بانک ملزم است این کار انجام بده برای من. روشی تهیهشم سه جور میشه انسان اوراق مسکن رو تهیه کنه. یک راهش اینه که انسان بره طبق دستور عملهایی که در خود بانک ها هست بانک مسکن بره بعد در یکی از شعب بانک مسکن یه حساب سپرده سرمایه‌گذاری باز کنه یا طبق عقودی که در بانکداری اسلامی بدون ربا مطرح هست حساب سپرده سرمایه‌گذاری باز کنه که سود هم داره سودش هم روزانه است حساب میشه. فرض کن مثلا 27 میلیون در بانک حساب سپرده باز کنه بعد از اینکه 3 ماه این سپرده ثابت در بانک ماند بعد از 3 ماه بانک 3 تا ورقه مسکن به این مشتری میده هر کدام 5 میلیون ریال اعتبار داره یعنی بر هر کدامش 500 هزار تومان حق تسهیلات میدن برای هر ماه یه دونه میده بعد از یعنی 3 ماه که مان بعد از 3 ماه 3 تا ورقه مسکن دولت بانک مسکن میده به مشتری و بعد از اون در هر ماه هم بازم یه ورقه مسکن میده بعد از 3 ماه ماه چهارم ورقه مسکن دیگری 500 هزار تومان ماه پنجم همینطور فرض کن کسی میخواد 200 میلیون ورقه مسکن بگیره خب باید مدت مدید صبر کنه تا این 200 میلیون پر بشه که اندازه یعنی به تعدادی که هر کدام 500 هزار تومان نمیدون تومنه 200 میلیون میشه که 400 چی میشه دیگه آرده تا جایشت 400 تا باید ورقه داشته باشه 400 تا نیم میلیون تو چه بشه 200 میلیون تومن پس 400 ما باید صرف کنه تا که ورقه مسئله چه تغییر کنه نا. این راهشه یعنی سپرده ثابت را باز میکنه تا چند سپرده ثابت هستش این مشتری ماهیانه ورقه مسکن میگیره هر ماهی ورقه مسکن 5 میلیون ریالی حالا این روش چیه بخواد آیا خرید این از بانک نه خرید نیست یعنی اون سپرده ثابتی که به عنوان یکی از عقود اسلامی با بانک قرار کرده در طبق این حساب سپرده ثابت در ضمن قرارداد با بانک شرط میشه که هر ماه یک ورقه مسکن باید پرداخت بشه بانک متعهد میشه برای هر ماه یک ورقه مسکن تهیه کنه و به این آقا تحویل بده که بعد از اون که اوراق مسکنشان بندل کافی رسید میتونه با این اوراق مسکن از بانک تسهیلات بگیره این یک راهشه راه دیگه‌شه که نه حساب سپرده ثابت باز نمیکنه میره از کارگزار یه شرکت کارگزاری در اونجا از شرکت کارگزاری میخره که ارتباطی که بین خود بانک و اون شرکت کارگزاری هست از طریق اونها پول میده و چیکار میکنه پول میده و اون رو میخره فرض مثلا به اندازه 200 میلیون تسهیلات اوراق مسکن میخواد بخره مثلا 30 میلیون تومان مثلا یا 20 میلیون تومان 40 میلیون تومان یا هر چقدر قیمتش دیگه پرداخت میکنه و این اوراق مسکن را از کارگزار میگیره اینم یک راهشه راست بوش نه در بازار اولیه ورز اولیه نمیره، میره تو بازار ورز ثانویه، میره از اونهایی که اوراق مسکن تهیه کردن در بازار ثانویه از اونها میخره، در فرابورسی خرید و فروش میشه، میره از یه مشتری که دارای اوراق مسکن هست میخواد بفروشه اوراق مسکنشو، نمیخواد بخره، نمیخواد تسهیلات خودش استفاده کنه، و میره از اون میخره. پس با استرام میشه اوراق مسکن را تهیه کرد، و این اوراق مسکن هم محدودیت زمانی داره، یعنی محدودیت زمانش، مدت زمانش 2 ساله. تا 2 سال شما میتونید از حق تقدم استفاده کنید و تسهیلات بگیرید. البته 1 سال هم قابل تمدیده، یعنی مجموعاً تا 3 سال. بعد از 3 سال دیگه این اوراق مسکن از اعتبار میفته و هیچ گونه حقی این مشتری بر بانک نداره، و بانک هم دیگه متعهد نیست بر آقا تسهیلات بپردازه. این حقیقت اوراق مسکن است. با توجه به این امور باید مورد بررسی قرار بگیره. 1. این که در اونجایی که از طریق حساب سپرده ثابت این اوراق مسکن را میگیره، آیا این صرفاً تعهد است؟ یعنی شرط ضمن عقد شده که این آقا اوراق مسکن بده، و یک تعهد نفسانی است میتونه عمل کنه، و اگر عمل نکرد این آقا حق فصل داره، یعنی باید ملزم عمل کنه به تعهدش. اگر عمل نکرد این آقای دارای اوراق مسکن که باعث بهش میدن داشته بود ثابت داره و باعثی بهش اوراق مسکن میدن نداد، خب اون قرارداد خودش را فصل میکنه دیگه، گرچه اصلا نیازی هم این نبود، چون خود سپرده ثابت هر آنی قابل فسخ است. سپرده ثابتی از اون سپرده ثابت هایستی قرار مدت معین خاصی نداره که مدت نشه فسخ شد، بلکه هر زمان خاص حق فسخ داره، میتونه پولاش بگیره. اگر نیازش پولاشه بهش میدن اوراق مسکن، و الا نه. یه شبهه همون اول مسئله همینه که اگر شرط ضمن عقد است، این شرط ضمن عقد لازم نیست، شرط ضمن عقد جایزه. یعنی خود کیفیت این حساب سپرده ثابت به همین نحو است، و آیا شرط ضمن عقد جایز و غیر لازم آیا الزام آور است یا نه، که مشهور فقها اونایی که مطرح کردن البته نظرش اینه که نه، لازم رفع نیست. پس این شبهه اولشه. اما حالا اگه گفتم نه، به هر نحوی این میخواد بخره یا تهیه کنه، به هر نحوی اوراق مسکن را میخواد بخره و اوراق مسکن را بانک میفروشه، یا کارگزار توسط بانک میفروشه، یا از در بازار ثانویه میخره، بحث اساسی که مطرح است اینه که این اوراق مسکن چیه؟ این حق تقدمی که اوراق مسکن سند اون هست و معرف اون حق تقدم هست در استفاده از تسهیلات، که من میتوانم حق دارم تسهیلات بگیرم، آیا صرفا این تعهد است یا یک حق اغلایی مثل حق تهجیر، مثل حق شفعه، مثل حقوق دیگر، چی هست اصلا؟ این حقیقتی چی هست؟ اصلا حق است یا نه؟ یه تعهد است اون وای منصدم شده که هر کسی دو نوراق آورد بهش تسهیلات بده. اونی که در کلمات آقایان مطرح است، در کلمات میگن این حق تقدم است، حق است. منتها حق بودن این مسئله که من حق دارم تسهیلات بگیرم و بانک باید بدهد، این مسئله خودش حق بودنش به اول کلام است. آیا این اغلاءن و عرفن من اگر با این متعهد شد که اوراق مسکن من دید، یعنی آقا شما اغلاءن یه حقی داری مثل حق تهجیر، مثل حق شفعه و مثل حقوق مال دیگر. آیا حق هستین یا نه یه تعهد التزام نفسانی با اینکه فقط تا چندی که این مسئله در بین اغلا به یک حق مالی تبدیل نشه که اغلا هم یعنی حق هست یه مالیه خود این. بحث بعدی من که بحث خرید این باشد و فروش این باشد دیر سوال خواهد رفت. بنابراین نکته اساسی این که ما باید احراز کنیم که این اوراق معرف یک حق مالیه در رتبه، یعنی اغلا و عرف مردم او را حق می دانند، مثل حق سبق، مثل حق الخیار، مثل حق شفعه و امثال اینها. اما اگر تا چندی که این در اغلا و عرف حق گفته بهش نشه، تبدیل به حق نشه، صرف این که بانک بگه من را حق می دانم و مشتری بگه بله منم حق می دانم، این حق نمیشه. باید اغلا ان و عرفن بهش گفته بشه حق، تبدیل بشه به یک ماهیت اون به حق، از تعهد صرف بودن خارج بشه. این شبهه اول در اوراق مسکن است که معلوم نیست این الان در عرف مردم به این حق گفته بشه. اگر شکم بکنیم دیگه بازم همین است. اگر شک در حق بودشم بکنیم بازم بحث بس مسائل بعدی که بحث خرید فروش همسان باشه زیر سوال خواهد رفت. این نکته اول. نکته دوم، بر فرض این که حق شد، علاوه فرض این که اوراق مسکن معرف یک حق مالی است، دارای و صاحب اوراق مسکن ذو حق است، یه حق مالی داره. شبیه اون جور بحث یا بعضی در بحث سهام گفتن که سهام یه حق مالیه، مشتری اون دارا صاحب سهام دارای حق مالیه. خب حالا که حق شد، بحث در اینجاست که اون کسی که این حق را می فروشه آیا به حق مشروعیت داره یا نداره. دو تا مسئله در اینجا مطرح هست. یکی این که اصلا آیا قوام بی اینه که باید نبی امان این باشد و شامل حق نمیشه، یا قوامش به این نیست شامل حق هم میشه و صدق بی جمع کنه. شبه یکی از شبه های اساسی همینه که آیا کسی بخواد حقی را به عنوان بی به خرید فروش منتقل کنه، آیا صدق مفهوم بی در اینجا هست یا نه، ماهیت بی چیه. خب این در کلمات محل خلاف است و بلکه گفته شده که اصلا اختلافی در مسئله نیست، که حقیقت بی اینه که باید مبی این باید باشد و شامل منافع و حقوق نمیشه. یعنی اگر مبی امان این نباشد به این بی گفته میشستن، صدق بی نمی کند. این مطلبی است که در کلمات بزرگان ما مثل مرحوم شیخ انصاری و من تبع ایشان اکثر زیادی اینطور فرمودن و به تعبیر دیگری حضرت امام اینطور می‌فرمایند که قالوا لا اشکال ولا خلاف فی اعتبار کون المبیع عینا فلا یعم المنافع والحقوق. اصلا اصلا اینطور گفته بود، اصلا خلافی در مسئله و اشکالی در مسئله است که اصلا مبی در صدق ویل معتبر است که مبی این باشد. این مسئله است و اگر این مسئله ثابت بشه دیگه بازم این اوراق مسکن کلن خرید و فروش زیر سوال میره و و چی برای اونا باقی نخواهد من و نوبت رو نخواهد رسید. چون اصلا به این نیست اصلا. باطل دیگه. وقتی کسی به عنوان فروش حق اقدام میکنند چیز رو منتقل نکرده است. مثل فروش منافع که چیز منتقل نمیشه. بله عقدی دیگر مثلا در منافع مثلا میشه اجاره داد این را که منافع استفاده کنه منتقل میشه. اما بنا فروش منافع گفتن نمیشه. چون باید این باشد. حق هم همین طولت هم. این یک مسئله. گرچه حالا این اختلاف هست. ادعای از بزرگان که حالا شاید ادعای لا خلاف اجماع شده باشد. گفته شده که این مبی باید این باشد. در قبالش بعضی از بزرگان ما از جمله امام رضوان الله علیه فرموده که نه. حق هم میتواند مبی قرار بگیره گرچه احتیاط مستحبیلی که چیه این باشد. احوات استوابی داره ولی فرمان که وقوع حق وقوع بی در بازار رابط و حق که مبی حق باشد خالی از قوت نیست. این اختلاف است. اما ادله طرفین هر دو طرف دلیلش یه جوره. دلیل اول فقهایی که قائلن به این که در مبی در بی باید مبی امان این باشد و اگر مبی حق باشد صدق بی نمی کند ادعای تبادل عرفی کردن. گفتن که مفهوم عرفی بی همین است. این در کلمات برخی از بزرگان ما آمده است و فرمودن که بی حق عرفاً به حساب نمیشه. از جمله مثلا تعبیر من بخونم براتون در رابطه با این مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه فرموده فرمایید که از ظاهر انه فشلاری و فشترات کونه من الاعیان در مبی بداهت اختصاص مفهوم البین این ده اهل العرفه به تملک الاعیان فلا یام تملک منافع. خوب این ادعایشانه. بعد میفهمن که وحین ازن فدع و ان المتبادر من مفهوم البی تملیک العین فقط و ان هذا المفهوم یسه و سلبه و ان تملیک المنفعه مثال منفعه گفته دعوا صحیحا ولا ریب فی ان تبادر و صحت السلب من علی الحقیقه و علیه فیکون البی حقیقتا فی تملیک العین و مجازم فی غیره. خب اتاینه که متبادل اندر اغلا عرف این بی حقیقتش در بی اعیان است. مبی معوض ما مبی ما باید این باشد. ادعاش هم چی همون هم فرمودن تبادل است و صحت سلب است. و وقتی که بفرماید در اصل ما اینطوریه و اذا ثبت حاضر دعوا فی الاصل الحاضر ثبتت فی محاورات ابناء از ملت صارفه زن به اصالت عدم نقل المعبر انها به استصحاب قهقری یا قهرایی. خب دلیشه شد که در زمان ما وقتی که رجوع برف کنیم متبادر از بی یعنی بی اعیان و در بی غیر اعیان سرسر داره. خب شک داره که آیا همینن پس منابع این شد یعنی بی تمکل این آیا در زمان شعر مقدس هم که اهل الله البی و امثال اینها که در کلمات شعر مقدس آمده در اون زمان هم معناش همین بوده یا نه اونجا هم بوده در اون زمان به مرور زمان تغییر پیدا کرده. اگر شک کردیم همه که در اونجا اصل عدم نقد است یعنی میگه به همین معنا در اون زمان بوده و اگر غیر از اون بود معلوم میشد که از این تعبیر بفرمون که در اصطلاح و سلیون و فقه ها تعبیر میشه به اصطلاح قهقرایی. خب این دلیل اول برای اینکه یعتبر فی صدق مفهوم البین قوله من الاعیان، که هم در کلمات شیخ انصاری این دعوا هست و هم در کلمات تابعینشان و قبل ایشان. خب این اصل ادعاست، اما جواب در قبالش کسانی که قائلن به این که نه مفهوم به اینطور نیست، تعبیرش اینطوریه و فیه مثل از امام طور فرمان که و فیه من ات تبادر، که یفته تبادر داره، که یفته که تا گفتی من جنس فروختم، یعنی جنس خارجی فروختم، یعنی جنس خارجی من نه اینکه وجود خارجی بود خارجی ها، یعنی این فروختم، حالا فرق نمیکنه، حالا اون این کلی فرد من باشه در خارجی باشه، حالا فرق نمیکنه، مراد از این یعنی که اونی که اگر در خارج موجود شد دارای حیز باشد، مثلا دو عباد سرسته باشه. خب چی؟ ایشان مدعی میفهمیم ما دلیل برای تبادل نداریم، کجا تبادل اینجا هست؟ خب اون آیات میگن اتهام هم تبادله، ایشان نه تبادل وجود نداره بلکه اهم است. این نسبت به تبادل سهل سلبه میفرمونه که حسن سلبه مرگیم هم تبادل دیگه، ایشان فرمونه که اونه که اگر حق داره که سهل سلبه هم تبادله، یعنی وقتی تبادل در اینجا ممنوعه و یستقل به او علا تملیک الاوز در تملیک الحق، خب با سهل سلبه هم نداره دیگه. بعد میفرماید که متعارف از اندل و غلا، یا در بیع غیر عین هم به طریق استطلاق بیع میکنن، متعارف هست اصلا بیع غیر عین ها، مثال هم میزنه کما یتعارف بین زرا بین آثار اعمال فلعت مثل شیاره و حفل جلابل و تصفیت اراضی و امثال اینها. و بعد فرمایید که بعد تعارفی اصلا به یه حق لغلایی مثل سرقفلی و امثال اینها، بعد فرمایید شکی ولا شب در شک و شبهی نیست در این که مفهوم به این مرد صادق اصلا، بنابراین کسی بستقیم شیخا در زمان ما به متبادل از او به این است تملک این است، این درست نیست و برخلافش هست و بعید هم نیست که حق با حضرت امام رضوان تعالی باشد و اختصاصی به تملیک عین نداره، گرچه آقایان و فقهای ما بزرگوارا فرمودن که فقهای ما اینطور فرمودن، مدرکش همون چیه؟ همون سه اصل مدرک اولش همین است. این یک مطلب. مطلب دوم اینه که پس تنها و مهمترین دلیل برای بطلان به حق اینه که مفهوم به صادق نیست، مهمترین دلیل بود. و دلیل برای اینکه مفهوم به صادق نیست چیه؟ اینه که متبادر از به تملیک این هست به زمینه اصالت از اون نو و استصحاب قهرایی. خب این جوابش روشن شد. اگر کسی شبهه کرد یه حرف بیاریه شبهه مفهومیه میشه، اگر کسی احراز کرد که صادق نیست اهل دلاله به صادق چابرش نمیشه، او حلوم شامل نمیشه، چرا چون به محقا نشده است. اگر احراز کرد که صادق است که مثل از امام، خب اهل دلاله به صادقه، او حلوم صادقه. اگر کسی شک و شبهه داشت آیا مفهوم بی بر تملیک عین به وز صادق است یا صادق نیست، شبهه مفهومیه بی میشه تمسک که به دلیل در شبهه مفهومی خودش جایز نیست، بنابراین تمسک نمیشه به حلال بی ممسال اون کرد. این مبانی در این جهت. مطلب دیگری که مطرح هست اینطور میگیم، علا فرض این که آقا مفهوم به صادق است، خب نهایتا اینطور میگیم، نهایتا میگیم آقا مفهوم به صادق است، ولیکن اجماع داریم برای که چیه؟ در صحت وی لازم است چه مبی عین باشد. اینو تا شده دیگه آراء فقها ها برای این است که همون تحصیل کردم که در کلمات هست که آراء فقها ها فتاوای فقها ها همینه که آقا بی یعنی بی صحیح هم مخصوص شدینه نگمیم در مفهوم بی نگیم میگیم بی صحیح اینه که اون بی این صحیح است که بی العین باشد تملک عین باشد، اما تملک حق نه، این دیده اختصاص داره به اون به بی این تملک این. خب جواب این دلیل روشنه، اولا استقراء فتاوای فقها از قدما در این که این چنین چیزی بوده و اختصاص داشته بیع مشروع و بیع صحیح این در فقها ها به تملیک این دون اثباته خطا و خطا یه مسئله اولا، و ثانیاً یعنی اتبیدان دارم که این اجماع اینجا اجماع حسیه، و ثانیاً برفردم اگر اجماع نداشتیم اجماع معقوله، اجماع معقول حجت نیست علال مبتا بازه برده، و ثالثاً این اجماع برفردم ثابت باشه کاشف از قول معصوم نمیتونه باشه. چرا؟ شاید لعل و شاید لعل که دلیل اینها برای اینکه بی باید مبیعش مختص به عین است همون بحث مفهومی باشد، یعنی چون عرفاً بعضی از فقها حتی اول ادعیشان خیال میکردن که بی یعنی تملک العین و رضا آمدن اینطور فتوا دادن، فتوای فقها معلومه یک امر تعبدی باشد تا کاشور قول معصوم علیه السلام باشد، یا نه از قول و قویون خیقار کردن قول در لغه کتاب مباطل مال ممال مال را هم به این زدن و حقوق را مثلا گفتن حقوق مال نیستن نام، یا این جهت این هم یه حرفیه که شامل حقوق نمیشه، یا نه اصلا حرفی که آقای خویی رضوان الله علیه بعدم فرموده که اصلا حق چی غیر حق چیزی نیست، حق چیزی نیست قابل خرید فروش بشه، ولی دو حق را نگفتن منافع را گفتن نمیشه درست، حالا اما حق را چرا نگفتن میشه نمیشه، شاید بخاطر حرفی که بعدم خواهیم گفت که مبدا من با آقای خویی بعدش داشتم حق لیس الا الحکم، حکم مال چیزی نیست، حق اگر حق وقتی که باز نشد چیزی عرفاً واقعا غیر از حکم چیز نشد دیگه یعنی چه تملیک اون تملیک حکم من نداره که، بالاخره بنابراین وجوهی قابله یا کسی شک داشته شبهه مفهومی داشته به این خاطر آمده گفته چیه از طریق فساد جاری کرده گفته بنابراین این بیع غیر این مشروع نیست را از فسادشه شبهه مفهومی هست دیگه شک داریم یا صادر نشد نا یا نه تا شبه حکمیه باشد ادله اطلاقات ادله را قبول نکرده شبهه داشته و نمیده آیا ادله احل دلال به اطلاق داره شامل همه انواع مبیه میشه به یایی که مبیه چه حق باشه چه این باشه چه منفعت باشه خب شبهه داشته در اطلاقش دوستان مقام بیان نیست از شبهه داشت اساس فساد جاری کرده علایالین این وجوه محتمل است، با احتمال این وجوه که بیان میدن اینجا این اجماع حجت هست خیلی مشکل است و نمیشه تمسک کرد به اجماع، پس به اجماع هم ما نمیتونیم تمسک کنیم برای این جهت، بنابراین با توجه به نکته که ارزیدیم وقتی که مفهوم وی ساده است ما هستیم و ادله شرعی ما ادله ای که در آیات و روایات آمده خب یا اینجا یه حق والی وجود داره. اگر حق بشه بعد از آنی که حق شد، حالا میگیم اهل الله البیه، به ساده هستیه. البته مبتنی بر اینکه چیه اهل الله البیه در مقام بیان باشه و اطلاع داشته باشد. حالا انشاءالله این جهت هم بعدا بس خواهیم کرد. بس متوقف برونه، بس اجماع نشد، حجت نشد، اما ادله مجوده انشاءالله توضیح خواهیم داد. یه دلیل دیگری برای بطلان بیع الحق اینه که نمیگیم مفهوم بیعینه، یا نمیگیم اجماع دارن برش، یعنی چی دارن گفته شده اون دلیل، یعنی هر سه دلیل الان دلیل سه که میگیم همه این را آقای مطرح کردن با هم دیگه، هم مفهوم را گفتن و هم اون دلیل سه که مطرح میکنم هر دو مطرح کردن و هم اجماع را به عنوان معید آوردن. خب اون چیه؟ اونه که آقا شما فرضشون به صادق است در حق، در غیر، در غیر این اختیار به من حال نمیده، حق در حق فرضشون به اختصاص به این نداره، غیر این هم شامل میشه. فرضشون مثلا تصمیم منافع رو تملیک کنه، تملیک کنه منافع به وزن بگه به بی است مثلا، اما باید مال باشه دیم امید، حتی قلط مال باشد. در حالی که حقیقت الحق لیس الا الحکم، حقیقت حق، حق چیزی نیست که اوغلا ان و عرفا و شرعا عنوان مال باشد، نه بلکه چیه؟ بلکه فرمودم حق و حکم یه چی بیشتر نیست، فقط اون نوع حکمش فرق میکنه. این از کلمات محقق خوری رضوان الله علیه استفاده میشه، تفسیر کرده فرموده لا ینبغی الریب فی ان الحکم و الحق متحدان حقیقتا لان قوامهما بالاعتبار صرف. حقیقت و حکم و حکم حق یکیه، منتها در حکم اونجایی که حکمی کیست قابل اسقاط نباشد بهش میگن حکم، حکمی که قابل اسقاط باشد میگن بهش میگن حق. ولی حکم مثلا باشه، مثلا حق و تحجیر چیه؟ حق و تحجیر چیه؟ یعنی یجود لکه که در این زمین تصرف کنی و جایز نیست بر دیگران مزاحمت شما. این حق و تحجیر یعنی همین، یه جوازی بر شماست که من لها حقه و یه حرمت بردگرانه که مزاحمت با شما برنا پرام است. این میشه حقیقت حق، حق و تحجیر. یا مثلا در حق الفسخ که من حق فسخ دارم، اون آقا من علیه حق است، من له بند حق منم، یعنی یجوز لی فسخ البی و حرام است بر اون آقا که چی را کنه؟ مبیه من نده، مزاحمت کنه بر حق من پرداخت، مبیه من پس نده. این میشه چی؟ این میشه حقیقت و حق. مطمئن قابل اسقاطه، من میتونم چکار کنم؟ اینه بالا نکر اسقاط کنم حق ایده فسقم را. اگر اسقاط کردم دیگه جایز نیست فسقش، اگر اسقاط کردم این حکم را دیگه بعد از این دیگه فسق من بابن جایز نیست. اگر اسقاط کردم حق و تحجیر را، اگر قابل اسقاطه مثلا، اگر گفتم قابل اسقاطه دیگه بعد از این دیگه که من کسی دیگه افراد دیگر میتونم مزاحم من باشم، اونا برای تصرف کنند در زمین. این ادعایی که این بزرگوار دارد و فرموده که حقیقت حق همین است و غیر از این نیست، و معاقید دلیل شده که چیه؟ فرمان حق برای ثبوت است و من ما یدل علی اتحاد الحق و الحکم ان لفظ الحق فی اللغه من ثبوت. خب این حق در وقتی من ثبوت شد، خب حکم شرعی ثابت دیگه، مجهول شرعی ثابتون. حالا که مجهول شرعی ثابت شد، اگر قابل اسقاط بود اسمش میذارن حق، اگر قابل اسقاط نبود اسمش میذارن حکم. نه، این ادعایی است که این بزرگوار فرموده، منتها هست ادعایش. اگر اینطور شد، حالا با توجه ببین، اگر این مطلب ثابت شد دیگه در اینجا چیزی وجود ندارد، بنابراین مال وجود نداره. حتی اقل اقلش این که یه در مفهوم صادقی که شما چهار کنی یه چیزی باشه قابل نقل و انتقال باشه، این صادقه دیگه، یه مالی باشه که قابل نقل و انتقال باشه ولو این نباشد. اما حکم یعنی چه؟ حکم قابل نقل و انتقال نیست، حکم شرعیه یا حکم قضاییه، فرق میکنه. حالا حق فرق نمیکنه در این جهت، حق حق و قضایی باشد، حق شرعی باشد، حق و قضایی فرق هم باید هم حکمه، یعنی حکم و قضایی، یعنی اونی که بین اوغلا هم حق است، یعنی چی؟ یعنی اوغلا برای او جایز دارن و دیگرم جایز نمیدن تسلط مزاحمین باشه در مسئله در هم. پس حق حقیقت حق عرفن و شرعن همون حکم است. خب چیزی وجود نداره تا نقل انتقال باشه. مجعول اوغلایی یا به عنوان حکم، به عنوان تکلیف یا به عنوان حکم وضعی فرق میکند. حکم وضعی باشد، حکم تکلیفی باشد، از اینجا فرق نمیکند. مجهول و غلایی یا مجهول شرعی که قابل نقل و انتقال نیستید تا بیام بگیم چیه در اینجا بر فرضم مفهوم بیع اهم باشد شامل نمیشه وقتیه. بنابراین بیع الحق نتیجه میشه باطل هست و نتیجه این بسته میشه که اوراق مسکن کلن مشروع زیر سوال میره دیگه، چیزی وجود نداره. حالا من در اینجا اوراق مسکن دارم، هم بفروشمش نا یا بخرم از کسی، حق تقدم یا جوازی چی نیست. اگر هم درست بشه حق تقدم اوغلا ان میگه اوغلا حق تقدم قائلن، معناشو میگه اوغلا چیه؟ اوغلا بر من جایز میدادن که برم از تسهیلات استفاده کنم و بر بانک لازم میدادن که واجب است عمل کنه و جایز نیست در اون امتناع کنه. این حق همین میشه و این دیگه بس قابل خرید و فروش برنامه اینجا که میگه آقا باید در من بفروشه اوراق به پول بفروشه، اوراق بس چند یا کارگزار بفروشه یا در بازار ثانویه من بخرم، این را از کسی بخرم، چیزی وجود نداره. این استدلال این بزرگوار است بر بطلان بیع الحق که دلیل سوم میشه. خب جواب این ظاهرا به نظر میشه که خیلی نیازه به زحمت نباشه، ادعایی بزرگوار با همه عظمتی که داره و شخصیت علمی خودش بزرگوار محفوظ در جای خودش، ولی اینجا ظاهرا مطلبش مصاب نیست و مطابق با واقع نیست. اوغلا و عرف حق را غیر از حکم می دانن و حق هم چند جوره، یه حقوقی هست غیر مالیه، یه حقوق هست مالیه. حالا حقیقت حق چیه و حق دیگریه، آیا ملکیت سلطنت چیه و حق دیگریه، ولی غیر از حکم است و غلاهن عرفن. شاید هم که اصطلاح جدید نیاورده، منتها حقوق دو قسم است. بله، حقوق مالی و حقوق غیر مالی. اگر حقی مالی شد یست و قلعه چی؟ ملاحظات مال به مال و اگر تملیک این لازم نیست، این لازم نیست، خود در تملیک مال دیگه مشکل ندار دیگه. یعنی این شما دیگه بطرح بشه، صدق عرفی بیر در اینجا هست و اغلا هم حق را مال میدانن، صرف حکم تکلیفی و یا حکم وضعی نمیدانن که آقا بیم حق الفصل یعنی چی؟ یعنی اگه شما فصل کردی این فصل نافذه صحیح هم باطل شد، در منش نیست که بطلان عقل بشه حکم وضعی باشه، نفوذ فصل باشه، بلکه چیه؟ اون حقی جداگانه در حکم میدانه از آثار و تبعات این حق اون حکم است، نه خود اون خودش اون باشد. نه خب من وقتی که حق دارم، حق تحجیل دارم، یعنی از آثار و تبعات حق تحجیل که من در جه زمین استفاده برند زمین و از آثار که کسی دیگه نمیتونه مزاحم من بشه، نه خود اینا حق باشه، نه و به نظرم با کمی تأمل و دقت در فهم از فهم عرفی و عقلایی این مسئله روشن باشه. بنابراین پس این هم دلیل سوم هم روشن نیست. نتیجه میشه که آقا اگر تنها شما میده که آیا حق تقدم در زمان ما تبدیل به الان در فعلا الان در فعل در حال حاضر در حاضر آیا اغلا انت تبدیل به حق شده یا نشده؟ یعنی اغلا حق را به عنوان یک امر ماری غیر از اون تعهد میدونه یا نه؟ ممکن ریشه حق تعهد باشد، منشأ حق، ولی آیا الان اینطور هست یا نه؟ صرف تعهد بانک موجب بشه اغلا در اینجا اعتبار حق بخدم برای این آقا. این شبه اگر برطرف بشه خب نوبت بحث بردی بسه، اما اگر این شبه برطرف نشه تنها اشکال ما بشه در اینجا چیزی وجود نداره، حقی وجود نداره، یا مشتبه هست شبه مفهومی هست یا مشتبه هست یا شبه بستاقیه هست. شبه مفهومی نه، شبه مستاقیه هست یا حق موجود شده نشده، محقق شده محقق نشده. خب در اینجا صدقه بهی داده میکنه دیگه، شبه مستاقیه بهی میشه دیگه. اما اگر دوتون در تبدیل به حق شده و غلاعن به این میگن یه حق مالی میگن، نوبت به عدله میرسه دیگه. بعد از اینکه مفهوم به صادق است نوبت به اهل الله البی و اهل عود و امثال ها میرسه که خرید و فروش حقوق را جایز میدانه، دلیل بر جواز میشه. البته اینم نکته ارز کنم که در روایات هم در برخ روایات هم صدق بی بر غیر عین هم اطلاق شده و اگرچه اون آقای گفتن عین باید باشد اونا را هم در مجاز کردن که خلاف ظاهر است که قبلا بحثش در بعضی بحثا بحثای قبلی مطرح کردیم. بنابراین در اینجا مشکل ما در این که اگه باید حل بشه که آیا ادله مجوزه بی که مثل اهل الله بی و مثل عبرقود آیا اطلاع و عمومش شامل بی الحق میشه یا نمیشه فی نفسه. اوف اهل الله بی را ممکنه بعد اطلاع کنن که اهل الله بی در مقامه بیان همه خصوصیات نیست. وقتی همه همه خصوصیات نیست خب توسط اطلاعش ممکن نیست دیگه. وقتی هم نشد دیده میتونم که باقا هر بی جایز است. قلب متقم بی که تملک عید باشد، اما تملک حق چی؟ چون در مقام بیان نیست، در مقام اصل تشریع است یا در مقام تمییز بین بی و رباست احمد الله به هر نمر ربا در ما باید نه. اگه هر این حرف رو بزنیم فرق در باید بیان فرق است و چه فارق رو بخواد بیان کنن اون دیگه در باید بیان خصوصات بیان باشد تمام اطلاعش ممکن نیست و مشکل است. این البته بحثاش قبلا کردیم و از شدیم که بعید نیست که احمد الله به در باید بیان باشد، شواهد هم را ذکر کردیم. بنابراین بعید نیست که ظاهره نیست که اهل الله البی اطلاع داره و شامل هر بی میشه از جمله حق و حق البی، اینکه بی الحق با این مشکل نداره. و همچنین عهد العقود، عهد العقود هم همینطوری، یعنی هر عقدی وقتی اهل عهد العقود وقتی این بی صادر اینجا میشه عقد میشه دیگه. صدق مفهوم بی که در اینجا بود دیگه، اگر در احلال به هم شک کردیم به خاطر اطلاقش بود، در مقام بیان بودنش بود، اما صدقه بهی که میکرد برای مبنا پسید صدقه بهی میکنن این عقد است. عرفن عرفن عقد شد احول اقود برای مبنا که احول اقود موضوعش اقود عرفیه، نه اقودی که شرعن سعیه است، نه اون باشه رو تبسید کرد. علال مبنا که تحقیم اینه که احفل اقود موضوعش اقود عرفیه و جمع هم هست و هر دار فلام عموم داره، یعنی همه اقود صحیح هم، همه اقود واجب رفع هست هم. بیع الحق هم یک نوع عقده، احفل اقود شامل بشه، لازم رفع هست و یا ارشادی به صحته یا دال بر صحته. بنابراین اگر حق تقدم یا به تعبیر دیگر اوراق مسکن این در اوغلا تبدیل به حق شده باشد، خرید و فروش او و بیع او مشکل نداره و جایز خواهد بود. این نسبت به این جهت که آیا قابل خرید فروش است یا نه. بنابراین از حیث بیع به عنوان خرید فروش بیعی تنها و تنها مشکل ما اینه که آیا مصداق حق است یا نیستیم. اگر تبدیل به حق شده باشد میتونیم بگیم اشکال نداریم، اگر نن اثبات نشه و مرشوب قرار بگیره مشکل پیدا میکنند. تا اینجا بحث در بیع و خرید و فروش و اوراق مسکن بود، اما به نه انتقال این یا تا دارا بودن حق تقدم و اوراق مسکن به نحو دیگری انشاءالله در جلسه بعدی خدمت قرارداد را عرض خواهیم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله.